گوش بده، چی جلسه خواهد گوش بده، این همه حرف توش میکنه. مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی در نهایت الافکار کتاب هم آوردم که اگه یه جایی گفتید اینو نمیگه متنش باشه بخونید. مرحوم آقا ضیاء نه خودم دارم بهتون میگم اینجوری باید کار کنید، نه باید اصلا راهش همینه. شما نباید متعبد به فهم من بشید از متن، خودتون باید متن بخونید و بعد آخرم فهم خودتون رو معیار قرار بدید.
قاعده لبخانه لبان جاری
نه از دم اصلا قاعده جای نکنه، نه قاعده برای فقه های زلافی خوبه، نتیجهش آدم تنبل پرورش دادن. اون کلاس بهشون گفتم روایت این مفعول حذف شده، مفعول چی بوده؟ یکی گفت آه حذف اون هم توی هم باقی خوابانه حذف اون متعلق یا فید الامور راهش اینه باید برید بگردی سیاق و اصل روایت این ور اون ور. قدیمی ها میگفتن دود چراغ بخوری، حالا دود چراغ نمیخواد لپتاپ تو روشن کنی، به خود بگرده چهار تا ورق بزنی بعد بگو حالا لوکان لبان. نه اینطوری لاف بجو کردن لوکان لبان نمیشه اجتهاد، باید بگردی. من خودم دارم بهتون میگم متعبد نشید، حالا حرفا منو گوش میده آقا ضیاء رو، ولی حتما مراجعه کنید متن نهایت الافکار رو بخونید، با این نگاه بخونید اولا آیا این چیزایی که این میگه از تو مد در میاد یا نه. اگه در اومد که چی در نیاد به منم بگید، منم میگم آخرش هم فهم خودتون، نه برای من، برای هر استادیگه یه همینه. بعدشم دوباره اتخاذ مبنام تابع من نباید باشید. شما ولی این چی میگه رو چه حسابی میگه، ولی آخر باید میگه الذی احکم به، همینطوری تا آخر. من خودم دارم بهتون میگم الا عیال آقا ضیاء بحث فرو ترافی رو ورود میکنه و یه سری مطالب میگه که نرسم شماره بزنم، تو داریم میگی شماره هم بزنیم. اولین مطلبش مدعا رو بیان میکنه که معتقد صیغه امر صرفا دلالت داره بر طلب ایجاد طبیعت، که اون مدعای مشهوره، چون امر یه هیئت داره یه ماده داره، هیئتش فقط طلبه، مادهش هم فقط طبیعته، توش فور و تراخی نیست. این همونیه که کفایه هم میگه. خب شما که میگفتی نکته داره گوش بده. بعد یه نکته ظریفی رو اینجا اشاره میکنه که بحث مهم نیست، ولی ما بحث این رو بعدها تو مطلق و مقدم کرستین بحث میکنیم، و اون بحث اینه که این طبیعت، هی ما میگیم طبیعت طبیعت، ماده هم طبیعت، این طبیعت خودش یعنی چی؟ اینجا مبانی است برای شما که سریع از کلام بزرگان رد شده میتیزن. حالا باید تو متن نگاه کنید، مبانی است. یه گروه مثل آشمند و سین ماهیت مهمله ای هست، یه گروه دیگه لا به شرط مقسمی هست، یعنی میگن اون طبیعتی که مقسمه جامع بین حساسه، یه گروه دیگه مثل ناینی لا به شرط قسمی، اینا همهشون میگن طبیعت، ولی طبیعت رو یه جور معنا نمی کنن، قسمی هستن. اینا رو بحث مهمی است، با انشالله مطلق موعد قسم آش خد دلکرین هم این بحث رو داره، ایشون هم دنبالش کن، چند روز پیش از من پرسید، ولی ما آره خیلی ثمره داره، ثمره زیاد داره به جای خودش، این ثمرش به جای خودش انشالله که رسیدیم بحث میکنیم، و اولین ثمرش فهم عرفا اینا خواهد شد که اینا بعدن تو طبیعت یه جایی میگه همش، حالا این جلاتی نیست اینجوری مثلا تو فور و تراخی و مره و تکرار اینجوری نمیشه، ولی تو یه جایی میرسیم همه میگن طبیعت، ببینید آشمهندسه یه جور میره میگه این طبیعت دال نیست، مثلا اطلاق باید بشه اطلاق لحاظی، ذاتی نمیشه، ذاتی باید بشه لحاظی نمیشه، یکی دیگه میاد میگه نه این لحاظ شده مفتش. یه جور میره اینا برمیگرده به تفسیری که از اون طبیعت میکنن، همون صرف الوجود.
مرحوم اسمانی مقسمی میگرفتن، شما مهمله میگرفتی درسته؟
حالا تا برسید
مقسمی مقسمیه،
حالا اینو بخوام بگم آقا ضیاء توی همین عبادت که شما چیزی نداره اشاره میکنه به مبناش، میگه این طبیعت جامع بین حساسه، یعنی لا به شرط مقسمیه که مسلکش اینه، حتی اینا بیشتر از همه طرفدار داره مقسمی. آره جامعه بین حساس میشه لا به شرط مقسمه. وقتی شما طبیعت رو لا به شرط مقسمه میگیرید، یعنی طبیعت میشه اون مقسمی که جامعه بین حسهای مختلفه، حسه مثلا فور و تراخی، حسه مره و تکرار، حسه عینی و کفایی، حسه تعینی و تخییری و همینطور هرچی حسه تا آخر بردید.
نحوه جامعهش چه شکلیه؟ به چه صورت جامعه بودنش؟
جامعه تمامی حساس رو میگه، مثل هر مقسمی که همه حساس رو جامعه شدید، مقسم بگه جامعه اقسام نیست.
من یعنی میگم به شکل لابشرت بودنه،
یعنی لابشرت مقسمی دارم میگم دیگه، لابشرت و مقسمه، این یه گروه هم. و آغازی اینجا به مبناش تصریح میکنه، اینا رو باید تو بعد که میخونید دقت کنید که تصریح میکنه که من طبیعت که میگم یعنی لابشرت مقسمی، یعنی جامعه بین اقسام، جامعه بین فور و ترام تحت خارج نمیشه. بحث
اطلاق مرتبط میشه اجتماع رو،
هم تو اطلاق اثر داره، هم تو اشانه اثر داره، هم خلاصه در نحوه تبیین طبیعت اثر داره، توی بحث خطابات قانونیه و انحلال منشأ اثره، یه سری جا در تعیین اطلاق مقامی یا چیز اطلاق مقامی یا کلامی منشأ اثر. مثلا ماده رو میگید طبیعت، بعد خود این ماده داره اینو میفهمونه یا نه؟ و شما اگر مهمله بگیرید میگید ماده نمیفهمونه، مثلا اطلاق میشه اطلاق ذاتی، اما اگر میشه مقامی، بخشه ذاتی شرطی که میشه مقامی کلام نمیفهمونه. ولی اگر بیاید مثلا طبیعت رو لا به شرط مقسمی بگیرید، خود همین ماده یا طبیعت داره میفهماند اون شمول را، و اطلاق میشه اطلاق کلامی. اینا دیگه آثاری است که بر این مبانی مترتب میشه. شای خدا دقت کردید؟ آره، حد قبلا یکی از اینام داشتیم، تو با زرنگی ازش رد کردید تا برسیم این شیخ گرفته بود، ولی ما رد کردیم که یه دعوایی بود که آشپند حسین میگفت ماده یدون، ما میگفتیم ماده لا یدون، اونا برمیگه به همین بحث. اینا را انشاءالله ذهن مطلق مقید کرد، چون اونجا بحث میکنه مفصل رسیدیم اونجا بحث میکنه. ای یه وقتهای قاینی زودتر بحث کرد به ما بگید، ما زودتر بحث میکنیم، ولی روال متعارفش اونجاست. ولی به هر حال مرحوم آغازی ها اینجا به این مبناش تصریح میکنه که طبیعت رو لا به شرط مقسم، یعنی جامعه بین اقسام میگیره. و وقتی مقسم میشه، میشه صرف خروج از عدم به کتم وجود، دیگه اون چیزا خصوصیات دیده نمیشه. مولا امر میکنه به طبیعت، طبیعت هم ماده شماست، ماده شما هم مقسمه. مقسم کی محقق میشه؟ وقتی از عدم به وجود بیاد، با اول وجود محقق میشه، این میشه مقصد. لذا میگوید، خوب حالا عبارت شدید، میگوید به نظر من همین ماده مطلب دوم. پس مطلب اول مدعاش چی بود؟
مشهور
بود، همون مدعای مشهور بود که نه فور داره نه تراخی، با همون دلیل، به خاطر اینکه نه تو مادهش فور و تراخی هست نه تو هیئتش. این مطلب. مطلب دوم که بر اساس مقدمه ای که توضیح دادم مشخص میشه، اینی که ما میگیم اطلاق یقتضی جواز
تراخی را،
این اطلاق کلامی است یا مقامی است که توی هیئت و چیز هم داشته بود، رو اینجا هم داریم. مرحوم آخوند میگفت چی؟
کلامی.
مرحوم آغازیان میخواد بگه کلامی، ولی یه فرق داره. آخون که گفت کلامی، گفت صیغه. مرحوم آغازی ها میخواد بگه ماده. حالا برگرد دوباره با این نکته هایی که میگم نگاه کن ببینی، این نشون میده شما هنوز باید درس بیاید. حالا باید هنوز به اون مرحله اول در خارج تا زمانی درس بیاید که به دو چیز نرسید، یا به یکیش نرسید. یک، در فهم مد قبل از درس همه اون چیزایی که استاد میگه شما بفهمید، این مرحله اول. یعنی بعد استاد که میاد آغازی ها رو میگه، شما خودی همین رو من فهمیدم، آشمند حسین همین رو من فهمیدم، یه مرحله اینه. بعد که به این رسیدی با هرچی این داره میگه من خودم فهمیدم از مد قبلا. بعد توی مرحله نقد و نقادی هم ببینید، اونجا هم که میخواد به اتخاذ و مبنای نقد برسید، چیزایی که این میگه شما خودتون نه که قبول دارید، قبل از درس هم میدونستید. حالا قبول دارید این بحث دومه. تا اون وقتی به این دوتا رسید دیگه درس دارید، اون درس دیگه نهید، اون درس دیگه به درد شما نمیخوره. برید حالا یه درس دیگه بود برید، یا اصلا درس دارید خودتون باید پژوهش کنید. برید تا به اونجا نرسید بعد درس برید. حالا اینکه مثلا شما این آغازی ها رو میخونید بعد این ظرافت رو متوجه نمیشید، بعد که درس برید متوجه میشید، این نشون میده باید درس بیاید. ولی خودت میری میخونی بعد نمیگیری نکته رو دیگه، میرم تا جلو. نه میفهمم، معلوم نیست که شما بلد باشی یا بلفل بدانی، اون لازم نیست، اون بفهمم یعنی قبل از درس بفهمم نه بعد درس بفهمم. بعد از اون باید درس رو بیان. لذا ممکنه شما مجتهد هم باشی ولی یه درسی باز بیارزه برید، یعنی به اجتهاد هم رسید. ممکنه مجتهد نشدی ولی این درس هم نرید، چون برید هم باز مجتهد نمیشه. اینه، یعنی قوامش به این نیست لزومه که یا من بعد برم تا موچشم بعدش درس دارم، تا زمانی که اینا باشه.
مثلا فرق آخوند و مرموزیت چی؟
اشتباه گفتم. آخوند گفت اطلاق کلامی، مطلب دوم. آغازیان میگه اطلاق کلامی، ولی آخوند گفت اطلاق و صیغه، آغازیان میگه اطلاق ماده. چی؟
نه
گفتم سوالی که کلامی یا مقامی، مطلب دوم. آغازی ها و آخوند جفتشون میگن کلامی، ولی آغازی ها میره رو ماده، آخوند میره روی هیئت و صیغه. چرا؟ خوب گوش بدید. ایشون میگه صیغه امر میگه طلب، فقط طلب، توش هیچی نیست. ولی ماده ای که طلب بهش میخواد تعلق بگیره درست مقید نیست به فور و تراخی، لذا یکیشون ثابت لزوم ثابت نمیشه، ولی مقسم بین فور و تراخی هست، لذا مقسم دیگه، مقسم توش تمام اقسام هست، لذا هم با فور مقسم محقق میشه هم با تراخی مقسم بگید محقق میشه، یعنی هم با فور و استعجال مقسم محقق میشه هم با تراخی و تأخیر مقسم محقق میشه. پس وقتی این ماده رو گفت و قیدی هم ذکر نکرد، اطلاق ماده یقتضی جواز تراخی را و عدم لزوم فور را یا عدم اضرار حتی تراخی را. این رو میگه از ماده میفهمم. نه اتفاقا برعکس، میگه یه جاهایی هست اطلاق ماده یه اقتضایی دارد، شما هم باید حالا درس بگید، شما بیشتر باید چون برعکس میگید. میگم نیست، شما برعکس گوش بده، الان من میگم بعد مدتو بعد شما حواست جمع دیگه، آدم خود خودش جمع جور میده، شما شیخ هم هستی بده خطرش میشه. خب گوش بده این که میگم بعد متن ببینید، گوش بده میگه یه دقیقه صبر کن بعد متن ببینید. میگه اطلاق ماده یقتضی این جواز را، بعد میگه یه جایی از ماده یقتضی یه چیزی را، جواز هیئت اطلاقش یقتضی چیز دیگری را، یا هیئت اینجا تعارض در میگیره، تضاهم ایجاد میشه بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده. کما اینکه بعید نبود که در قضیه مرو و تکرار کسی این توهم رو بکنه که اطلاق ماده یقتضی مثلا جواز هم مره را هم تکرار را، اما اطلاق هیئت یقتضی تکرار را مثلا یا مره را. این توهم بود، ولی ما اونجا جواب میدادیم که هیئت چون اقتضایی ندارد و ماده دلالت میکنه که هم آغازی ها هم اصفهانی اطلاق کلامی میگرفتن و اصفهانی واضح تر بود. اما در اینجا جای این توهم نیست، چون اصلا هیئت هیچ اقتضایی نسبت به فور یا تراخی بگید ندارد. لذا اطلاق ماده بر جواز تراخی کار را تمام می کند بدون مظاهر. این هم مطلب دوشان. شما هم به مطلب مراجعه کنید ببینید این
نقصه
گفت تو مره و تکرار این توهم بود که اطلاق ماده ولو یقتضی جواز اکتفا به مره را، اما اطلاق هیئه یقتضی لزوم به مره را. ولو ما این توهم را حتی جواب دادیم که اقتضای لزوم بگید نداره و لزوم ماده داره، اما داله بر همون جواز اکتفا به مره لزوم نمیاد. اما در اینجا اصلا قطعا اطلاق هیئت اقتضای امری مخالف جواز و فور یا تراخی نداره، جواز تراخی نداره، قطعا نداره. حتی اونایی که اینجا قائل به فورن به هیئت استدلال نکردن، میگن هیئت داله بر فوره.
اصلا معنا میده استاد؟ معنا نمیده
توی فور و تراخی میگید معنا نمیده، اما تو مرم و تکرار بودن کسانی که تصور کرده بودن هیئت ام اقتضای مره داره و ما بهشون جواب دادیم. لذا اونجا این جا داشت که کسی بگوید ولو اطلاق ماده مقسم است تمامی حساس را میگیره، هم مره را هم حساس متکرره را، ولی چون هیئت گفته لزومه، این از نظر او لزومه مره را مثلا، بعد بیاد با اطلاق ماده را که میشه جواز و لام شرط بودن در میفته. این توهم جا داشت و البته ما جوابش دادیم که هیئت چون اقتضایی نداره، اما در فور و تراخی این توهم اصلا جا نداره. یعنی حتی اونجا غالب مره بود که به هیئت استناد کرده بود که میگفتن از عامه بوده، ولی اینجا قائل به فور به هیئت استناد نکرده، رفته یه دلیل آخری برداشته آورده، یه دلیل عقلی یا نقلی که حالا بعد در ادامه میگه. بنابراین این حرف، این مدعای دوم که جواز تراخی باشند، این مدعای جواز تراخی به مقتضای اطلاق در فور و تراخی اوزه هست، احون است، راحت تر است نسبت به قضیه مرو و تکرار. دقیق کردی؟ حالا من بهتون بگم شما چجوری متن خوندی. متن نگاه کردی؟ گفته خب طلب ایجاد طبیعت اون هم میگن. بعد رفته جلوتر گفته که خب اطلاق اقتضا میکنن جواز تراخی رو، گفته اینم همه میگن. رو کلمات دقت نکردی. یعنی اونجایی که میگفت طلب ایجاد طبیعت، بعد طبیعت رو معنا میکرد به لا به شرط، یعنی میومد معنا میکرد جامع جمعی اساس، به این انتخاب واژه جامع دقت. اینا چیزایی که کم کم آدم یاد میگیره. ما خودم همینجوری بودم،
طبیعت اونجوری نخونده بودم که بخواد،
خودم همینجوری بودم. چون نمیشه تو کفای اگه بخوای این ریز کاریا رو بگی نمیشه، اصلا گیج میشدم اونجا. بعد سعی راچ اینجا دیگه خارج از این ریز کارو گفت. آره، لذا اینا رو کم کم یاد. دفعه بعد که شما یه مطلب بخونی به این برسی دیگه حواست جمع میشه که اینو چی گفت. آره. حالا یاد یا شما همینطور، شما مثلا نگاه فقط تو بهتر. شما داشتی میخوندی، یه گفته این میگه جواز، اونم خب میگفتن جواز، و دیگه رو این دقت نکردی که میاد وجه احونیت رو نسبت مره و تکرار چی میذاره. و اینا هم طبیعه. یه چیزی نیست که ایرادی به شما نیست. تابید سال اول دو خواهی هم نه دارم انگیزه بشونم میگم طبیعه، سال اول دو طبیعه بعدم یاد میگیره کم 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 دیگه رو اینو اساس میشه. بعد میگم شما هرچی داره میگه من خودم از تو من در آوردم. خب پس مدعای دوم رو دقت کنید. مدعای دوم از یه جهت با آخوند موافقه که ظهور امر در در جواز تراخیه، ولی کن یه تفاوت داره. مرحوم آخوند این اطلاق رو کلامی میگیره، ولی از صیغه میگیره، آغازی ها کلامی میگیره و از ماده میگیره. و بعد توی بیان این که از ماده میگیره نکته ای رو تذکر میده که موقع آسان‌تر بودن این نسبت معرب و تکراره که این آسان‌تر بودن به خوبی نشون میده نحوه این که این اطلاق رو اطلاق کلامی و از ماده گرفتن نه مقامی. کلامی مقامی هم اثرش نه، مقامی ها اثرات البیان نداره، کلامی ها اثرات البیان داره.
کلامی ذاتی
حالا اینو بحث نکرده ولی لحاظی میدونه،
لحاظی
میدونه ولی بحث فنی نکرده. آخوند هم لحاظی میدونه، هر جا ذاتی کسی بگیره دنبال مقام بیان نمیچرخه. کسی که دنبال مقام بیان و مقدمات حکمت داره میگرده این اطلاق رو لحاظی گرفته. اطلاق ذاتی باشه تقابل، تقابل ضروری میشه، یعنی تناقض یا ضد دار لاسر و صدام میشه، اون رو ثابت میکنه. یه کار نداره به اینکه این مقام بیان اینجا هست یا بگو نیست. گرفتی شیخ خدا؟
هر کجا سخنی از مقام بیان نیست.
چرا؟ مقدمات که تو میگه، مقدمات که میگه، حالا نگاه کنید بعد. ولی بحثه این هم مطلب دوم که پس اومد اطلاق ماده رو دال قرار داد بر چی؟ جواز تراخی. جواز تراخی چه استعجاب چه
تراخی؟ جامعه
جامعه است، طبیعت میشه جامعه است، طبیعت. چون ماده
جواز تراخی و جواز فور، چون جواز تراخی جامعه بین فور
نه جواد نه آقا جان اینطوری نگفت، گفت متعلق هم میشه ماده، ماده میشه طبیعت، طبیعت مقسمه جامعه بین فور و تراخیه، نه جواز تراخیه. واسه همین اطلاقش میشه اطلاق کلامی. اگه میخواست اونطوری بگه که اطلاق مقامی میشد، داله بر اطلاق دیگه لفظ نبود. این اومد داله بر اطلاق رو ماده گذاشت، ماده رو جامعه قرار داد که لاب شرط از حسس بود، همه حسس رو میگیره. از اینجا رسید به جواز استعجال و تأخیر، واسه همین اطلاقش کلامی شد. اگر اون بیان شما باشه اطلاق میشه مقامی سیدنا، یعنی شما میگه خود لفظ دلالت نداره ولی در مقام امتثال اگر مثلا فور رو بخواد بعد بگه تراخی جایز باشه، نمیخواد بگه عدم اون بیان تا مقام امتثال، نتیجه میده جواز تراخی رو اون میشه مقامی دیگه، کلامی میشه، اینا کلامیه. حالا عبارت آغازی ها رو دقت کنید دوباره که میخوندی دستون. مطلب سوم
استاد یه سوال
میخوام آغازی ها پیش بره، بذار بعد بذار آغازی ها بیجا بیسی. مطلب سوم، مطلب سومش این بود که بعضی ها به فور یه اشکالی کردن به قانون فور که اون اشکال به نظر ما یه آغازی ها وارد نیست. چه اشکالی کردن؟ گفتن که کسی که قالب فوریت میشه، خوب دقت کنید حرف رو، کسی که قالب فوریت میشه لازمش اینه که فوریت رو بیاره قید قرار بده. فوریت هم یه جور زمانه، زمانه دیگه، زمانم مأخوذ در مشتقات نیست و اینجوری خواستن فوریت رو رد کنن. آغازی هم میگه من قالب فور نیستم آن، ولی این اشکال هم درست نیست. چرا؟ میگه این اشکال پیش فرضش اینه که فکر کرده قالینه به فور فوریت رو قید الزامی در مطلوب قرار میدن، بعد روی این حساب فکر کرده که لازمه فوریت وارد کردن فوریت یعنی اینو زمان در مطلوب به عنوان قید، بعد هم گفته خب زمان مأخوذ در مشتقات نیست. ولی شما مراجعه کنید حرفای قانون فور رو بخونید، آدرس هم دروز بهتون دادم، مهمترین مال شیخ طوسی، حالا سنی ها رو میخواد نخونید، شیخ طوسی رو بخونید تو عدت، اونجا ببینید چجوری قالب فور میشه. آیا فوریت رو غیر مطلوب قرار میده؟ نه. یعنی اگر این حرف شما که بگید این کسی قالب فور بشه زمان رو آورده تو مشتقات و زمان در مشتقات مأخوذ نیست، این حرف شما درست نیست. شما حرف اونا رو درست فهم نکردی. اونا نمیخوان زمان رو یا فوریت رو قید مشتقات کنن که بعد بگید پس زمان اصل در مشتقات. اونا فوریت رو به عنوان مطلوب دومی میبینن، یعنی اون طبیعت را یک مطلوب میبینن و فوریت را که از اون استباق الى الخیرات یا از مساره الى مغفرته استفاده می کنن، مطلوب دومی می بینن. یعنی مجرد استعجال را، استباق را، مسارعه را، مجرد این را در ایجاد مأمور به یک مطلوب می دانن، نه اینکه این را قید قرار می دن در اون مطلوب. اینجا متوجه می شی که آغازیان نمی تواند جواب اول آخوند به فستبق الخیرات را بپذیرم، کما اینکه نخواهد پذیرفت. چون جواب اول آخوند رو این سوار میشد که اگه بخواد فستبق وجوب باشه تو سیاق فستبق الخیرات نباید بگه، چون وقتی این سیاق رو میاره یعنی خیرم با صرف نظر از استباق، و این وقتی منا داره که استباق استحبابی باشه، اگه قید الزامی باشه با صرف نظر از این خیر نیستم. خب اینم رو همین فرض سوال میشد که وحدت مطلوب باشه، ولی آغازی ها میگه چون اونایی که غالب فور بودن وحدت مطلوبی بگید نبودن، خود فوریتی رو که از مسارع و استباق میفهمید خودش مطلوب جداگانه میفهمیدن، لذا حتی اگر شما فوریت هم نداشته باشی مطلوب اول را که خیریت باشه آورده ای. رو همین حساب اشکال اول آخوند رو وارد نمیبینه. به همین جد وقتی میخواد ادله غالب فور رو نقد کنه میگه غالب فور دو دسته در این دارن، دلیل عقلی دلیل نقلی. دلیل نقلیش همونیه که آخوندم گفت، این میشه مطلب چندم؟
چهارم.
مطلب چهارم ادله فور، دلیل نقلی فور. بعد وقتی میخواد اینو نقد کنه جواب دوم و سوم آخوند رو میگه، نه جواب اول را. یعنی یکی بحث محظوره، بگید تخصیص اکثره، که اکثر واجبات، خیلی از واجبات بلکه همه مستحبات فوریتشون واجب نیست. اگر این بخواد امر الزامی باشه بعد اونا باید تخصیص بخونن، میشه تخصیص اکثر. این جواب آخوند رو میپذیره، و اون جوابی که این ارشادی است، ارشاد به همون ارتکاز عقلایی به حسن مسارعت و استباق به ایجاد مأمور به، که میشه امر ارشادی محض، که جواب سوم آخوند بود در مقام مسارعت.
از خود ماده استفاده نمی‌کنه؟
نه خیر، تعریف
مقالات
داره شما. نه آقا، الان متن نهایت الافکار هست، شما مراجعه کنید. دو تا دلیل برای فوریت میاره، هیچ کم از ماده نیست که هیچ، حتی تصریح میکنه دیگه اینایی که به طرفداران فوریت اشکال کردن که زمان باید بیاد توی ماده ولی زمان در ماده مشتقات مأخوذ نیست، اشکالشون ناشی از عدم فهم حرف اونا بوده، اونا نمیخواستن زمان رو بیارن توی
مشتقات. پس چرا در رد قول به فوریت خود مرحوم آخون اومد توسل کرد به این که آقای صرفا طبیعت رو میرسونه و چیز دیگری رو نمیرسونه؟ خب این همون، یعنی این اشکال به آخوندم وارد میشه، خود ایشون هم دوباره اینو میان در واقع نمیخوام دو شقش کنم، میخوام میگن یا از سینه رو استفاده کنم.
بله، ولی اولی لم یقل بهی احد، یعنی طرفدار فوریت از اون راه نرفته. اگه از اون راه میرفت نقد اول آخوندم وارد بود. این اشکال دخالت زمان در موضوع لهم بگیم وارد بود، ولی اونی که قالب فوره که مثل شیخ توسینا باشه از این راه نرفته، از راه
دلیل
جدا رفته.
ایشون داره
تعدل مطلوبی رفته،
مثلا مفاد کلام ایشون نفی فوریت از خود دلیل امره، اصلا کاری به عدل منفصل نه، اشکال نیست. که این چه اشکالیه؟
اشکالی که میگه شما یه چیزی رو داری رد، اشکال شما به اونا با ببین اشکال کردن به قالب فور که شما زمان رو وارد موضوع له میکنید، بعد میگه این اشکال به اونا وارد نیست. چرا؟ چون اونها از اول فوریت و قید قرار ندادن که زمان داخل موضوع نبیاد. اونها که شیخ توسینا که قالب فور شدن از راه تعدد مطلوب و فسته بقول خیرات و ساره او قالب شدن، یا دلیل عقلی علیان مطلوب دوم گرفتن، نه قید برای مطلوبات. بعد با همین بیان جواب اول آخوند رو به فسته بقول خیرات هم نمیپذیره.
آخوند هم فکر کنم
اصلا ثبوتی رو اصلا کنه مفروض بود، یعنی اگر شما
اگرش اشکال نداره ولی به حال در جواب استدلال به فستن قول خیرات جواب رو داد و اونی که به فستن قول خیرات استدلال میکرد که شیخ توسی بود، این جواب اول آخون بشماره نیست. این راجبه. بعد یه دلیل دیگه هم از قالب فور نقل میکنه و اون دلیل عقلیه که اینو آخون نگفته، این میشه مطلب چندو؟
پنجم.
آره دلیل عقلی قالب فور میگه اینا اومدن گفتن طلب میشه اراده، مطلوب میشه مراد، انفکاک مراد از اراده معقول نیست. اینو شیخ طوسی نگفته، اینو سید مرتضی وقتی قول فور رو میاره رد میکنه، اینو به عنوان یکی از وجوه طرفداران فور میگه و رد میکنه. این اون اونجاست تو ذریعه هست آخودم شیخ آزام باید ردش میکنه. آره این شیخ طوسی از این راه قالب فور داشت، از راه ادله نقلی شده، ولی از بین سید معلوم میشه که این قائل داشته، غیر از اون حرف اوله که اینو قائل داشت، این قائل داشته که از راه عقلی گفتن آقا اراد طلب میشه اراده، مطلوب میشه بگید
مراد،
بعد انفکاک اراده از مراد محاله، پس باید فوری باشه، تراخی قابل قبول نیست. آقا زیان خیلی انگار از این استدلال ناراحته، این آدم احساس میکنه که آره اگر اونجا مثلا طرف اون جایی هم شرف میزن
یه مهری،
آره مهری چیزی هرچی دمی دست بود، دو تا حرف میزنه. میگه اولا این حرف مال اراده تکوینیست که تفکیک مراد از اراده محاله، اونم تو ارادهی که علت تامه باشد، معلول از علت تامه محبوز، نه هر تکوینی چون اگه علت ناقصه باشه باز تفکیک محالیست. این اصلا برای چی تو میاری تو طلب؟ طلب اراده تشریعی است. بعد دیگه اینی که این حرفو میزن اصلا فکر نکرده بالاخره همه قبول دارن یه واجباتی تراخی داره، اینکه یه واجباتی تراخی دارن همه قبول دارن، یه واجباتی فورم دارن همه قبول دارن، اینکه این دوتا واقع شدن همه قبول دارن. دعوانی که اگه ما اینجا قرینه نداشتیم چیکار بکنیم؟ اگر واقعا طلب همون اراده بود، یعنی همون اراده قانون بود، مطلوبم همون مراد بود، قانونم مال اینجا بود، پس این همه واجباتی که همه قبول دارن متراخیان واقع میشه، نه چی میشه؟ لذا میگه این استدلال استدلال بسیار ضعیفی است، اصلا اون قانون مال اینجا نیست، اون مال اراده تکوینی و مراد تکوینی است، اونم اراده تکوینی که علت بگید تامه باشد که بعد معلول ضروری الوقوع میشه، اونجا میگن انفکاک که معلول از تام مثل کن فیکون، مثل خلقت صادر اول اینا میشه، نه مال خدمت شما ارشد وجوب و واجب. این یکی. بعد میگه اصلا ما معتقدیم امر مولا فقط کاری که میکنه فقط همینه که ایجاد انگیزه کنه برای عمل مکلف، در همین حد اثر میکنه، اصلا بیشتر از این نیست. این خود مکلف است، اینو قبل از آقای بروجردی مفصل خوندیم، این خود مکلف است که حالا بر اساس طینتش ارادهش شرایطش تصمیم میگیره که عمل رو انجام بده یا ترک کنه، که مفصل اینو قبلا بعضی زیر طلب و اراده گذشت و مفصلتر از آغازی ها و ساده تر آقای بروجردی توضیح داده بود که اونجا گفتن امر مولا فقط یک بعثی ایجاد میکنه، یه انگیزه ایجاد میکنه در مکلف، نحو ایجاد طبیعت، اون طبیعت هم جامعه بین حساسه، باز باره اینجا هم تو مد تکرار میکنی رو چون این بحث مهمه، جامعه بین حساسه، همین که علته، تو اسیان میکنی یا امتثال کنی علتش خودتی، پاسخگوش هم فردا قیامت خودتی. بله مولا با امری که گفت ایجاد انگیزه کرد، شما را تحریک کرد به جانب ایجاد اون طبیعت یا انزجار از اون طبیعت، نه بیشتر. لذا این دلیل عقلی استحاله انفکاک اراده از مراد اولا خلق کرده امر تکوینی را با امر تشریعی. امر تشریعی اصلا علت نیست، امر تشریعی فقط ایجاد انگیزه میکنه و ثانیا قاطی کرده اراده تشریعی رو با اراده تکوینی. بعد دو تا بحث متعرض میشه که فوراً ففوراً، یکی هم بحث ادله تراخی که ما اینا رو میذاریم برای شنبه. فقط یه چند تا نکته بگم راجع به این قسمت، ما نقد روش فکر کنیم. یک نکته، چون الان ممکن شما اینجوری بخونید بگید همش درسته دیگه فکر نمی‌کنید، فکری بکنید برای یک گلوگای تا بعدم بحث کنیم راجع به اون حرف اول مرحوم آغازی ها. خب ما هم قبول داریم، هم هم قبول دارن، هم پاکیزه هم هست که هم فقط درش طلب ایجاد طبیعته، نه فور نه تراخیه و ظاهرا هیچ کس هم خلاف این نگفته باشه. اما مطلب دوم که میگه امر یه ماده داره، یه هیئت داره و بعد ماده که دلالت خواهد کرد، ما معتقدیم این اطلاق یفت از این جواز تراخی را درسته، ولی این اطلاق اطلاق مقامی است نه اطلاق کلامی. این همونی که تو مره تکرارم میگفتیم، این ریشه الان فندیش هم به یه جایی برمیگرده که ما مهمله میگیریم طبیعت رو، جامعه حساس نمیگیریم و چون جامعه حساس نمیگیریم این رو دال بر فرد تراخی یا فرد چیز نمیگیریم، یعنی مثلا مقسمی نمیدونیم که بر تک تک اقسام منطبقه. ما میگیم اون طبیعت را مهملتا میگه تمام، بعد مکلف با عقل خودش میاد میگه من اگر فوری انجام بدم طبیعت مهمله را امتثال کردم، اونطوری انجام بدم باز امتثال کردم. مثلا اطلاق برای ما میشه مقامی نه کلامی، چه صیغه چه ماده. هرچند اگر کلامی میگرفتیم به ماده میگرفتیم مثل آغازیان، نه به هیئت مثل آخون. این هم راجع مطلب دو. راجع مطلب سومش که بحث اشکال بود، اون حرف درستیه، ولی من یه نکته میخوام بگم. شاید این قالب فور که این اشکال رو به قالب فور کرده، این منظورش نبودش که این شیخ طوسی بشه اشکال وارده، که من شما بگید شیخ طوسی همسر شیخ طوسی قید نگرفتن. این اومده فرضی گفته اگر کسی این گونه قالب فور بشود، این اشکال هم بهش وارد است. اما حالا اینی که عملا قالب فور مثل شیخ طوسی، حالا اقل این رو نگفتن، و این که آیا واقعا کسی هم اینجوری نگفته باشه، این تتبع میخواد. از عامه بعید نیست یکیشون از این حرفای گفته باشه. بله شیخ طوسی اینا نگفتن، شیخ طوسی فوریتی که گفته با تعدد مطلوبه. این هم راجع به حرف سوم، ولی به صورت فرضی یا این تتبع میخواد شاید قالم داشته باشه. راجع به چهارم اینجا از حرف اصل اینجاست. این حرف چهارمش رو میخواستم بگم. عرض شود ما با آغازیات جد و تفتیم، درسته که استدلال به تخلف اراده از مراد اینجا غلطه،
پنجم
آره غلطه، ولی حرف شما هم خیلی درست نیست آقای آغازیات. چطور؟ اون بنده خدا اومد گفت خلق کرد، این قانون رو آورد تو اراده تشریعی و اشتباه کرد. اما اینکه شما میگی در اراده تشریعی امر مولا اصلا علت نیست، صرفا ایجاد انگیزه است، آقا جون این ایجاد انگیزه هم خودش علته، جزء الله، علت که لزوما اون علت جزء قریب نیست یا لزوما علت تامه نیست. هر چیزی که معلول وجودش بر او وابسته باشه جزء الله، در اراده تشریعی جزء الله، در اراده تکوینی هم معتقدیم در افعال اختیاری اراده جزء الله. ما از این جهت فرق نمی بینیم. این که شما میگید در اراده تکوینی علته ولی اراده تشریعی علت نیست، اگر منظورت علت تامه است، هیچ کدوم علت تامه نیست. اگر منظورت علت ناقص است، در هر دو علت ناقصه هست. ما این فرمایش شما رو قبول نداریم، ولی فکر کنم ریشه‌اش همون بحث‌های طلب و اراده باشد که ما در طلب و اراده تبعاً مرحوم امام و آقای بروجردی و اینا قائل شدیم که اراده خدا نسبت به فعل اختیاری علت ناقص است و اینه که میگن اراده خدا علت تامه است، نه اینطوری نیست که همه جا علت تامه باشد. یه وقت مصلحت اقتضا میکند که به نحو علت تامه عمل کند، مثل مثلا صفات افعال غیر اختیاری یا پیدایش انسان مثلا. یه وقت مصلحتش اقتضا میکند که اراده کند آنچرا که عبد اراده میکند. اینجا اراده میکند آنچرا که عبد اراده میکند و این متأخر از اراده عبد میشه، ولی اشکالی هم نداره چون حکیمانه است و علت ناقصه هم میشود. این مسئله بود که آقای بروجردی میگه ما هم قبول داشتیم و اصلا مال خواجه نصیرالدین طوسی بوده، یادتون باشه.
قانون جاری میشه،
اون قانون مال علت تامه است. استحاله تخلف مراد از اراده مال علت تامه است. ما هم قبول داریم اون قانون نباید میآورد اینجا، این حرف نباید میآورد اینجا، ولی جوابی هم که شما دارید نمیپسندید. شما میگید در اراده تکوینی علت است، در اراده تشریع علت نیست. این درست نیست. اگر علیت تامه میگید تو هیچ کدوم نیست، اگر علیت ناقصه میگید تو هر دو هست. این هم روش فکر کنید. ادامه بحث آغازی ها که ادله تراخی رو میگه و بحث امتثال عقیب الامتثال انشالله شنبه. والحمدلله رب العالمین. فوراً و جواز تراخی شده شد. چی؟ نگفتن؟ خب میخواید فوراً ففورانش رو بذاریم بز آخر برگردیم یا با هم بگیم؟ شنبه رایگیری کنید. شنبه کلاس باشه البته با روزه، یا کلاس نباشه رایگیری باشد با روزه. کیا موافقن؟ یک دو سه چهار نهاد از زنه پونزه رجل پنج شیش هفت هشت هست تصویب شد. پس شنبه کلاس هست با روزه ادامه حرف آغازی ها رو بکنید، متن آغازی ها رو مراجعه کنید ببینید. به حرف من اعتماد نکنید. چهار؟
بسه بینشید
نه ما عادیش بده که فایی بیرفتیم ناهینی ناهینی چون چیز چند ناهی نداره اینجا اومدیم آغازی ها بعدش قومیان و بعدش هم اصفهانی. وای قومیان نداشتن از آقای تبریزی
شد. فهمیدید تازه من چون نایمی نیستش من آقای تبریزی رو میگم، بعدش میره باز آقازی ها
کلا هر جا کس بود از آقای تبریزی میذاریم تاییدش. وای که حرف داشته باشه.
نقد دومی که شون آوردن فهمه که در شریعت ما موارد متفاوت متعددی داریم که هم فور داریم هم تراخی، پس اونجا انفکاک مراد
داریم. تراخی که چون داریم پس اگه این قانون میومد میشد انفکاک.
اونجا ما میگیم که مراد اتفاقا فاصله بوده، انفکاک بوده.
مورا خوب این که درسته، این که جواب
این که میشه بفهمه در شریعت
بابا اون میخواد با انفکاک استانه